www.radiogoftegu.ir. همچنان ما رو همراهی بفرمایید. به ساعت 22 میرسیم و برنامه انعکاس تقدیم به شما شنوندگان عزیز و گرامی خواهد شد. انعکاس
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، انعکاس رو میشنوید. موضوع امشب موضوع بسیار مهمی، خیلی باش مواجه هستیم. موضوع امشب نقش رسانه‌ها در مد و لباس و ترویج فضاهای لاکچری هست. لاکچری یعنی چی؟ یعنی فضاهای ویژه، فضاهای خاص، فضاهای دست نیافتنی که گاهی اوقات تعارضات خاصی توی فضای اجتماعی ما به وجود میارن. خب هر جایی که هستید و رادیو گفتگو رو میشنوید خیلی خوش آمدید و امیدوارم که بحث خوبی رو بشنوید. امشب در خدمت عزیزانی هستیم که متخصص موضوع هستن و میخوایم رازگشایی کنیم از این فضا که نقش رسانه ها در ترویج مد و لباس و فضاهای ویژه و فضاهایی که باب شده توی رسانه های مختلف و میگن لاکچری چه چیزی هست و همینطوری که توی جامعه خودمون و توی فضای خودمون باب شده، مردم هم توی رسانه‌ها عکس العمل‌های فراوانی داشتن در ارتباط با این موضوع. عزیزان متخصصی داخل استودیو هستن، خوشحالم که خدمت این عزیزان میخوایم بحثی رو داشته باشیم که به دردمون بخوره و ما رو با فضا و چارچوبه موضوعی آشنا بکنه که این روزها در رسانه‌های مختلف خصوصا در ارتباط با هنر جاریه. سرکار خانم دکتر فاطمه بهرامی، طراح لباس و مدرس دانشگاه هنر. سلام، شبتون بخیر.
سلام، شب شما
بخیر. در ارتباط با این موضوع جمله‌ای می‌فرمایید باب گفتگو رو داشته باشیم؟
به نام خدا. خب این موضوع قطعاً به همین اندازه که برای جامعه ما مهمه، توی جوامع دیگه هم اهمیت و جایگاه خاص خودشو داره و فکر میکنم بعد از این 10 سالی که ما شاهد یک سری تغییرات هستیم، وقتشه که حتماً توی این موضوع ورودی داشته باشیم، یه بررسی داشته باشیم و احتمالاً اگر بشه به مرحله آسیب شناسی سوق بدیم، این بحث رو جایگاه خوبی پیدا میکنه.
خانم دکتر بهرامی معتقدند که باید آسیب شناسی کرد در ارتباط با رسانه ها، مد و لباس و فضاهای و بحثایی که ذیل موضوع لاکچری بودن مطرح توی فضاهای رسانه‌ای و موقعیت‌های ذهنی ما. آقای دکتر داوود زامنی عزیز، ایشون معاون حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی هستن. سلام، شبتون بخیر، باب گفتگو رو داشته باشیم با حضرت عالی.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما اساتید بزرگوار حاضر در استودیو و شنوندگان گرامی سلام عرض میکنم.
جمله‌ای بفرمایید، ورودیه‌ای باشه به بحث.
به نظرم این که ما در چه سنت فکری میخواییم موضوع رو به بحث بگذاریم میتونه خیلی مهم باشه. من فکر میکنم موضوع امشب شاید از منظر صنایع فرهنگی اگر مورد بحث و گفتگو قرار بگیره، و اینکه اساساً توی چند سال گذشته ما از منظر سیاست‌گذاری فرهنگی چگونه به حوزه پوشش، مد نگاه کردیم و صورتبندی مسئله های ما امروز چی هست. من بیشتر تمایل دارم که یک فهم همدلانه از موضوع داشته باشم و شاید سویه های از این بحث هم یک نگاه آسیب شناختی به خودش بگیره و ببینیم که چقدر ما درک در واقع همدلانه ای از این موضوع داریم، یا درک ما آیا با درکی که شهروندان از این موضوع به عنوان مصرف کنندگان اصلی در واقع صنعت مد دارند آیا یکسان هست یا خیر.
آقای دکتر سید سعید میر محمد صادق، مشاور عالی دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور، سلام، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض میکنم خدمت شما و همه میهمانان عزیز این برنامه و همه شنوندگان عزیز که در سراسر ایران صدای ما رو میشنوند. برای ورود به بحث، چیزی که پیشنهاد میکنم بحث حالا لاکچری پوشی، برند پوشی و مرتب پوشی، تفکیکی که بشه بین این مباحث ایجاد کرد.
آقای دکتر محمود سالاری عزیز، مدرس هنر، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه مطهری و امام حسین، سلام، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام منظر یکایی که حضار محترم و شنوندگان و همراهان خوب، امیدوارم بحث خوبی رو امشب داشته باشیم. در تلیعه بحث عرض کنم من دکتر نیستم جسارتا.
رسانه ها میتونن آقای سالاری نقش جدی در ترویج مد و لباس داشته باشن؟
همچنانی که تو همه جوامع نقش زائقه سازی به عهده رسانه هاست، بنابراین زائقه پوشش مردم هم به عنوان یکی از زائقه هایی که رسانه توش نقش جدی ایفا میکنه حتما به دست رسانه ها میتونه شکل بگیره. البته این به این معنا نیست که 100% این زائقه سازی توسط رسانه اتفاق میفته، اما به گمانم پوشش به عنوان زیر شاخه ای از سبک زندگی و مشخصا لوکس پوشیدن، لوکسوری یا لاکچری بودن، یک زیر شاخه ای از حوزه سبک زندگی که به نظرم امشب میشه روی هنر به مثابه سبک زندگی حرف زد.
آقای دکتر محمد صادق عزیز، شما به 3 واژه اشاره فرمودید، یکی لاکچری و مرتب و فضا رو اینجوری دسته‌بندی کردید. میخوام از زاویه خودتون ورود به بحث داشته باشید، اگر با توجه به اینکه مشاور عالی دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور هم هستید، آیا آماری دارید در این ارتباط؟
آمار
در ارتباط با برنامه‌ریزی در واقع فرهنگی که فرمودن سیاست‌گذاری فرهنگی و نقش سیاست‌گذاری در ترویج مد و لباس در کشور.
خدمت عرض کنم که آمار لاکچری پوشی اگر بخوایم بررسی آماری شده، بررسی آماری خاصی ما نداریم، چون به هر حال لاکچری پوشی یه فرهنگ خاص خودشو داره یا نوع لباسایی که استفاده میشه. یه بحث برند پوشی داریم، باز تو برند پوشی هم یه شاخه دیگه باز میتونه تعریف کنیم، حوزه شخصی دوزی یا اون چیزی که در اروپا یا فرانسه اتکوتوق معروفه، یه باز خودش میشه یه شاخه دیگه از حوزه کار. و مرتب پوشی هم که خب شما میتونی از نوع لباسایی که داری به نحو احسن استفاده کنی، تو رنگ بندیش، تو نحوه استفاده خوب آدم مرتبی باشی و خب در منظر عمومی هم احساس کنن که یه آدم شیک پوش هستی. حالا قدیم میگفتن شیک، حالا میگن لاکچری. به هر حال اینا همه میگم یک مباحث تفکیکی داره. اون چیزی که بشه بگیم جامعه تحت تاثیر حالا لاکچری پوشیه، نه آماری داریم، نه میتونیم بگیم که ما جامعهمون نگاهش به لاکچری پوشیه. یعنی لاکچری پوشی یک مصادیقی رو باید برایش اول تعریف کنیم که چی میشه لاکچری، و بعد بر اساس اون بگیم که حالا این جامعه تحت تاثیر هست یا نیست، رسانه‌ها تشدیدش میکنن یا نه. این اول باید اون تعریف لاکچری رو به دست بیاریم، بعد چون در دنیا این مباحث که حالا باز خانم دکتر تخصص مستقیمشون هست تو این حوزه، منم تو کارگروه از زاویه مباحث فرهنگی بهش ورود میکنم، این که بعد میگم این دستبندی ها انجام بشه و بعد بر اون اساس ما بتونیم تحلیلش کنیم.
به هر حال دستبندی ها انجام شده از دید سیاستگزار یا خیر؟
از دید سیاستگزار اون مباحث کلان فرهنگی، چون ما اون لاکچری پوشی اون دغدغه‌ای نیست که بخوایم روش فکر کنیم که الان کل جامعه دغدغه روز جامعه شده لاکچری پوشی. به هر حال یک حالا میگم معیار آماری خاصی نداره.
آقای دکتر زامنی، پس بر اساس فرمان شما ما الان سیاستگذاری یا دستبندی ویژه‌ای نداریم ظاهرن در ارتباط با این موضوع؟
به نظرم زمانی یک موضوع برای حوزه سیاست‌گذاری فرهنگی تبدیل به یک در واقع مسئله میشه که ما حداقل نشانه هایی از اون رو توی جامعه ببینیم، شاید بشه اینطور گفت که توی 10-15 سال گذشته یه بخشی از شهروندان ایرانی متمایل به مدرن شدن دارن، متمایل به این دارن که ارزش‌های مدرن رو در زندگیشون بازتولید بکنن. میشه این تغییر هنجارها یا تغییر سبک زندگی رو در انتخاب اتومبیل، در انتخاب صنایع فرهنگی یا محصولات فرهنگی که استفاده میکنند دید، و به طور ویژه اون رو در توجهی که به در واقع بدن میکنن، یعنی مدیریت بدن توی 10-15 سال گذشته برای برخی از شهروندان مهم شده. این مدیریت بدن یک بخشیش به در واقع پوشش و اقبال مردم به سمت مدهای وارداتی، مدهایی که رسانه های ماهواره‌ای، مدهایی که شبکه های اجتماعی اون رو بازتولید میکنن گرایش پیدا کرده، و یه بخشیش هم به دستکاری بدن، یعنی چیزی که امروز ما در واقع تو برخی از شهرها باهاش مواجه هستیم که جوانها علاقه‌مند شدن که بدن خودشون رو دستکاری بکنن، از جراحی زیبایی گرفته، از تمایل برخی از جوانها به نقاشی روی بدن یا استفاده از خالکوبی‌هایی که در واقع نشون میده بدن مهم شده به عنوان یک در واقع بخشی از هویت شهروندان. اما من تصور میکنم موضوع لاکچری هنوز به عنوان یک پرابلم، یک مسئله برای حوزه سیاست‌گذاری فرهنگی مطرح نیست، چون ما خیلی در مثلا شهرستان‌ها، در بخش‌های روستایی، در جاهایی که مردم هنوز با باورهای سنتی، باورهای بومی، با جغرافیای در واقع بومی خودشون زندگی میکنن، نوع پوشششون برخواسته از اقلیم، و شاید ما بحث لاکچری رو فقط محدود به 3-4 شهر بزرگ، 3-4 کلان شهر بزرگ ببینیم که با در واقع گسترش فروشگاه ها یه مقداری به سمت در واقع تنوع طلبی و شهرت طلبی میل پیدا کردن. بنابراین به نظر من شاید خیلی این موضوع به عنوان یک مسئله، یک پرابلمی که حالا باید نسبت بهش خیلی نگران باشیم و اون رو احساس بکنیم الان تبدیل به یک آسیب جدی شده، نه، من گمان میکنم به عنوان یک بخشی از در واقع خرد فرهنگی که توی مثلا کلان شهر تهران، مشهد، شیراز یا برخی از کلان شهرها میتونیم مصادیقش رو ببینیم، میتونه موضوع گفتگو و موضوع مطالعه باشه.
خان دکتر، نکته ای رو توی فرمایشاشون داشتن، واقعا چقدر طراحی لباسهای ما نسبت به اقلیممون، نسبت به فضای سنتی و آیینیمون الان در حال شکل گیریه؟ آیا دولت در ارتباط با این موضوع فکری کرده؟ آیا در سیاست‌گذاری ما به شکل روشن در واقع تعریف شده؟
درسته. با توجه به رویکردی که به خصوص توی جشنواره سال جاری خواهیم دید، نگاه خیلی جدی روی فاز در واقع توجه ویژه روی بحث ویژگی‌های تزیینی پوشاک اقوام سیستان و بلوچستان و محدوده زابل و اون محدود زاهدان و اینها و حالا جنبه‌های تزیینی بسیار قوی که دارن، یه نگاه و تمرکز ویژه شده. من اتفاقا می‌خواستم این رو عرض کنم در جهت تایید فرمایش جناب آقای دکتر که ما تا زمانی که جنبه‌های بسیار قوی لباس اقوام بومیمون، لباس‌های بومی خودمون رو فعلا مد نظر داریم، اون گرایش به سمت لاکچری مال فرهنگ ما نیست. اگر کسی داره این کارو انجام میده، اگر گروهی جوانهای گرایش دارن، در واقع الگو برداری از فرهنگ بیگانه است. و دقیقا این که اشاره میشه طی 10-15 سال اخیر این نگاه خیلی کم رنگ شروع شده و خیلی کم داریم میبینیم، دقیقا از زمانیه که اینترنت یک مقدار وسعت پیدا کرده و به عنوان یک الگو داره خوراک بصری ایجاد میکنه، به نوعی بعضی جوانها تأثیر میگیرن که خیلی جمعیتشون کمه. اون آماری که شما اشاره فرمودین، یه پژوهشی که داشتیم، جوانهای عمدتاً بین 18-32 سال 3%شون گرایش دارن به اینکه یک مقدار متفاوت پوشاک داشته باشن، پوشاک خیلی خاص، پوشاکی که اصطلاح لاکچری واقعا بهش شامل حالش بشه، و اون هم برای بعضی موارد، نه همه جا. جامعه ما الان شاید مشکلاتی که به هر حال هممون میدونیم هست، نمیشم انکار کرد، جا برای یه همچین گرایش هایی رو خیلی کم رنگ کرده، نمیپذیرن خیلی ها و خیلی ها خوش ندارن، اصلا اگر دوست دارن هم خوش ندارن این گرایش رو بروز بدن برای همه. شاید تو جمع های خودشون چنین گزینه ای رو داشته. چند تا عامل، ما چندین عامل بزرگ داریم که از پررنگ شدن بحث لاکچری جلوگیری میکنه، کمان که زمینش رو داریم. گروه های مزون ها برند هایی هستن که فوق‌العاده بی‌نظیر کار میکنن، فوق‌العاده کارشون با ارزشه، مشتری خودشون هم دارن و بسیار عالی هم کار میکنن، اما بسیار محدود، یعنی همه کس مخاطب اینها نیستن و همه کس ممکنه بدونن استقبال نمی کنن از این مسئله. بنابراین ما چند بود؟
من امروز یه مطالعه رو دیدم، 32 نفر، 32 در واقع تولیدی رو سرکشی شده بود یه گروه دانشجویی. حالا از اتحالی آقای سالاری در ارتباط با نقش هنر فرمودید، من میخوام این باب رو هم در واقع اضافه بکنم به بحث. 32 تولیدی رو سوال کرده بودن که نقش در واقع دولت، نقش حمایتی دولت در تولید لباسهایی که زمینه فرهنگ ملی داره چقدره. اکثرا یه چیزی هلوهوش در واقع یادم باشه 74% چون به سخره گرفته بودن و گفته بودن ما وقتی میتونیم با یک بوردای خیلی ساده و یک نمیدونم ژورنال خیلی ساده هزاران مد رو در اختیار داشته باشیم و تولید بکنیم، هیچ موقع نمیایم همچین سرمایه‌گذاری‌های کلانی داشته باشیم که از یه طراح در واقع بخوایم طرح بگیریم. این واقعیت داره
خیر.
توی بازار ما
ببینید همه جای دنیا ما این ژورنال ها رو داریم. این ژورنال ها همه جا میچرخن. معروف ترینشون ژورنال ووگ اگر بخوایم مثال بزنیم، توی بیش از 45 کشور نمایندگی داره که ژورنال هم توضیح میشه هم خط میده بهشون. خیلی از کشورها، چین، ترکیه، ترکیه‌ای که ما تا زمانی بله تا حدی درست هست، ولی یه بخشش تعمیم داره، یه بخشش نه. بعضی از تولیدی ها هستن که من حتی لازم باشه به اسم هم میتونم بگم که مستقیما تیم طراح دارن، از طراحا و مستقیما هم مراجعه میکنن و طراح میخوان.
چند درصد اینا طراحی در واقع آثارشون منطبق بر همون سبک زندگیه که آقای سالاری فرمودن؟
چند درصد کدوم
سبک زندگی در واقع ایرانی اسلامی؟
ببینید ما چند درصد بازاری
بازار بله.
تولید بازار تولید همینی بله
که در اختیار مردم هست.
خب نه ببینید ما یه بخش داریم تولیدی هایی که خیلی خاص و خوب و شاخص تو کار میکنن، یه سری داریم بازاری بی درد سر ارزون فراوون میخوان کار کنن. اونها بله اصلا با طراح جمع
نسبت به فضای اقتصادی که الان درش هستیم این خیلی باید برد داشته باشه، نه
با طراح جماعت کاری ندارن. بله
آقای سالاری عزیز همین نقش رو فرمودید، یعنی نقش هنر و فضای فرهنگی در شکل دادن سبک زندگی. واقعا این در فضای مد لباس ما این معادله الان به عینه دیده میشه و تاثیرش دیده میشه یا خیر؟
من از معذر حضرت عالی و بزرگواران میخوام که اجازه بدید من یه نکته ای رو عرض کنم. در مباحث این چنینی به نظرم اول باید سه ضلع مثلث اصطلاح، مصداق و مفهوم در ذهن همه یکسان بشه. من الان از فرمایشات دوستان که برداشت کردم هنوز در ذهن ماها لاکچری در واژه فقط یکسانه، نه در مصداق و مفهوم. بنابراین به نظرم اول بیایم رو این حرف بزنیم که ما به چه چیزی میگوییم لاکچری تا بشود بحث رو به یه نخ تسبیحی وصل کرد. اگر بنز ماشین تولید میکنه به همه ماشین های بنز که نمیگیم لاکچری. بنزی رو میگیم لاکچری که روش احتمالاً ورق طلا کار شده، روش احتمالاً الماس کار شده، اون میشه لاکچری. بنز یه لایه ایست از جامعه. همین اتفاق میتونه در ماشین های سطح پایین تر هم بیفته که اتفاق ویژه ای روش بیفته. بنابراین به گمان من لاکچری اون لایه ای از جامعه است که به سمت بورژوازی میره. بورژواها مستحضرید از اواخر قرون وسطا که افول قدرت کلیسا هست، آرام آرام در برج‌های زندگی میکنن، جماعتی که اینها به لحاظ اصالت و وراثت و ژنتیک اصطلاحاً اشرافزاده نیستن. اتفاقاتی تو جامعه افتاده، حوادثی رخ داده، دری به تخته خورده، اینها پولدار شدن. فرهیختگی لازم رو برای زندگی فرهیختگانی ندارن، پشتوانه ذهنی و روانی رو ندارن، اصطلاحاً از خلأهای روانی و عاطفی برخوردارن که اینا میخوان خودشون رو مطابق یک طبقه از جامعه نشون بدن که مال اون طبقه اصالتاً نیستن. به نظر من لاکچری از اینجا شروع میشه. تازه نه کسی که اصالتاً بنز سواره لاکچری بازه، نه، کسی که میخواهد خودش رو به این طبقه وصل کنه و گره‌های ذهنی که من نمیخوام واژه حالا عقده روانی رو دوست نداشتم به کار ببرم ولی شاید به تقریب ذهن کمک کنه، میخواد گره‌های ذهنیشو باز کنه با این رفتار و خودش رو به یک طبقه منسوب میکنه که اصالتا مال اون طبقه نیست.
البته وقتی فرمودن فقط 3% در واقع 3% جامعه بر اساس اون پایشی که صورت گرفته به این سمته، من سعی کردم بحث رو به سمت دیگری هدایت بکنم و بعداً به این نتیجه برسیم که خب حالا ممکنه که لاکچری نباشه اما یه چیز دیگری باشه، یعنی فرهنگ در واقع خودمون در لباسامون دیده نشه.
جسارتا میخوام بگم چه بسا تو همون در واقع پایشی که انجام شده همون واژه لاکچری و اصطلاحش هم درست تبیین نشده. چه بسا اگه درست تبیین بشه ما به درصد بالاتری برسیم، چون که به نظر من اماراتش بیش از 3%. حقیر فکر میکنم امارات این ماجرا نشانه هاش در جامعه بیش از 3%. ولی شاید ما فکر میکنیم لاکچری یک چیزی فراتر یا متفاوت از اون چیزی که تو ذهن مخاطب ما هست. من فکر میکنم اینجا یه محل بحث است که بیش از 3% به زعم بنده.
البته من درسه فقط پوشاک رو دارم میگم ها، یعنی گزینه های دیگه ای که میتونه نشانه گرایش به لاکچری باشه رو من اونها رو اصلا
من شاید کلان دیدم. بله بله،
من فقط
ولی من فکر کنم بیش از 3% گمان من این است که بیش از 3%
آقای دکتر زامنی، نکته ای که در ارتباطش حالا بحث های متعددی شکل گرفته و تبدیل به ترند شده توی بحث خبر، بله توی بحث خبر تبدیل به ترند شده، حتما یک زمینه در واقع افکار عمومی رو با خودش داره. یعنی ما توی رسانه هامون وقتی پایش میکنیم متوجهی میشیم که یک واژه‌ای تحت عنوان لاکچری که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بر زبانش جاری میکنه، نمیدونم مدیران کل در واقع فرهنگی هنری ما بر زبانشون جاری میکنن، توی رسانه های متعدد تبدیل به موج میشه، مردم به کار میبرن و این تبدیل به ما میگیم در واقع نقطه توجه، نقطه توجه تو ارتباطات راهبردی میشه. حتما 3% نیست، اگر هم 3% باشه پس موجش سنگینه. پس این موج سنگین میتونه فرهنگ ما رو تا حدودی تحت تاثیر قرار بده. چه چیزی واقعا باعث شده که به قول سرکار خانم دکتر بهرامی اگر 3% توی فضای در واقع مد و لباس یک همچین چیزی وجود داره، اینقدر این رو تبدیل به مسئله اجتماعی بکنه که روی زبون مردم بیافته؟
من فکر میکنم ظهور شبکه‌های اجتماعی منجر به تولد مفهومی به نام لاکچری شده. یعنی ما تا پیش از تولد شبکه‌های اجتماعی اگر یک مفهومی رو به کار می‌بردیم کلمه لوکس بوده، یعنی کلمه لاکچری هم شاید برخواسته از کلمه لوکس بوده. ما شاید توی 40-50 سال گذشته در جامعه خودمون اون کسانی که بر اساس طبقه اجتماعی یا در واقع طبقه اقتصادی که درش قرار داشتن، از ماشین‌های گرون قیمت، از خونه‌های گرون قیمت، ساعت‌های گرون قیمت استفاده می‌کردن، ما به اونها لاکچری اطلاق نمی‌کردیم. من معتقدم کلمه لاکچری شاید بیش از 4-5 سال نیست که توی واژگان ما در واقع وارد شده و داره استفاده میشه. چه چیزی داره این رو توضیح میکنه؟ شبکه‌های اجتماعی. یعنی به نظر من ارتباط مستقیمی وجود داره بین مفهوم لاکچری و مفاهیم وابسته به اون و استفاده از شبکه‌های اجتماعی. امروز طبق آمار در واقع چیزی حدود 40 میلیون نفر از مردم ایران عضو شبکه اینستاگرام هستند. اینستاگرام یکی از شبکه‌هایی که برخی از افراد کاربرانی که در اون حضور دارند با به نمایش گذاشتن برخی از اون لباس‌ها، اون اشیا یا اون چیزهایی که مصرف میکنن و در واقع خودشون رو، هویت خودشون رو با مصرف این کالاها میخوان به نمایش بگذارن، از واژه لاکچری استفاده میکنن و بعد این واژه همینجور تبدیل به یک ترند میشه. برخی از کسانی که این ترند رو دنبال میکنن علاقمند میشن، لایک میکنن و یا دوست دارند که دنبال بکنم ببینم مثلا فلان ستاره سینما از چه لباسی استفاده کرده. مثلا در یک جشنواره روی استیج فلان ستاره سینما با چه نوع پوششی رفته. بنابراین این موضوع مثلا برای ستارگان سینما اهمیت پیدا کرد، در حالی که ما توی دهه 60 یا توی دهه 70 هم فرش قرمز داشتیم توی جشنواره ها. اما عموما ستارگان سینما خیلی به در واقع استفاده خاص از یک لباس برای رفتن روی فرش قرمز و یا روی در واقع استیج جشنواره ها اهمیتی نمی دادن. اما توی چند سال گذشته این موضوع خیلی اهمیت پیدا کرد. بنابراین به نظرم
بسیاری از مزون ها یک سال روی لباس یه نفر کار میکنن که فقط بره رو فرش قرمز اون نفر
و اون برای 3%
اونم و اونم نه نه اون دیگه نمیشه گفت برای 3%
این که تو شبکه اجتماعی این اصطلاح
پر مخاطب و پر بسامد شده دلیل نمیشه که کمه تو جامعه. اتفاقا به نظر من بیش از 3%
آقای دکتر محمد صادق عزیز، در ارتباط با نقش شبکه های خصوصا اجتماعی، این یه واقعیت، احتمالا خانم دکتر اطلاع دقیق تری داشته باشن، ولی چون من رشتم برتریق تخصصم